أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدية بفيشكال مقدسة حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فداء، شادي روح مقدسة حضرت زهراء حضرت معصومة سلام الله عليهما، صلوات بفهمه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. بحثمون در مباحثی است که در مورد صیغه امر مطرح است. یکی از اون مباحثی که در صیغه امر مطرح است بحث تعبدیت و توسلیت است، که آیا از اطلاق صیغه امر می شود توسلیت را استفاده کرد؟ یعنی اگر یک صیغه مطلق باشد و بدون قید بیاد، می شود اینو حمل کرد بر توسلیت یا نمی شود؟ این یه مطلب. مطلب سوال بعدی اینه که بر فرض اینکه ما نتونیم از اطلاق صیغه توسلیت را استفاده بکنیم، اصل عملی چه چیزی را اقتضا می کند؟ تعبدیت را یا توسلیت را؟ مرحوم مصنف برای جواب به این دو تا سوال مقدماتی را مطرح فرمودن. الان مقدمه سوم را بیان می‌کنیم که مقدمه سوم در حقیقت همون جواب به این دو تا سوال هست. کدوم سوال ها؟ که آیا از اطلاق صیغه می شود توسلیت را استفاده کرد؟ سوال بعدی هم این بود که اگر برفرض نتونیم از اطلاق صیغه توسلیت را استفاده کنیم، یا برفرض اطلاق گیری نشود، مثلا مولا در مقام بیان نباشد، در این صورت اصل عملی کدوم یکی را اقتضا میکنه؟ به این خاطر مصنف این مقدمه سوم را در حقیقت در جواب به این دو سوال است. ثالثتها، یعنی ثالث این مقدمات، چه همان در حقیقت خود نتیجه است دیگه، مقدمات نیست، با اینکه گفته سومین از این مقدمات، اما در حقیقت خود نتیجه است. نتیجه این دوتا سؤال است. انهو ازا عرفت به ما لا مزید علی، این که شأن این است، زمانی که دانستی به آن چیزی که نیست مزیدی برام، دیگه بیشتر از آن دیگه لازم نیست بدانی. عدم امکان اخذ قصد الانتصار فی المأمور به اصلا، فلا مجال للاستدلال به اطلاقه ولو مسوقا فی مقام البیان الا عدم اعتباره کما هو اوزه من ان یخرا. می فهمه که زمانی که دانستی عدم امکان اخذ قصد انتصار در مأمور به اصلا، وقتی ما نتونیم قصد امتثال رو در مأمورون به اخذ بکنیم، چرا امکان نداره؟ به خاطر اینکه دور پیش میاد دیگه، همون توضیحی که در مقدمه دوم گفتیم. اگر قرار باشد در قصد امتثال در مأمورون به اخذ شود، یعنی قید شرعی بشود، لازمش اینه که دور پیش میاد، مکلف قدرت بر امتثال نداره. چرا؟ چون امر که متوقف بر متعلق هست، متعلقش چیه؟ متعلقش مثلا صلات معکست القربت هست. از این طرف هم صلات معکست القربت، این بخواد صلات همراه با قصد قربت تحقق پیدا کنه، باید امر باشه. بدون امر که نمیشه، بس امر متوقف بر صلات معکست القربت هست، صلات معکست القربت هم متوقف بر امر هست. چون این دور پیش بیاد، در نتیجه ما گفتیم امکان نداره قصد امتثال در مأمورون به اخذ شود. بنابراین فلا مجالل الاستدلال به اطلاق، یعنی پس بنابراین پس نیست مجالی برای استدلال به اطلاقش، اطلاق چی؟ اطلاق مأمورون به، بر عدم اعتبارش، یعنی عدم اعتبار چی؟ عدم اعتبار قصد امتصال، یعنی همان توسلیه. ولو اینکه مولا در مقام بیانم باشد ها، اما وقتی ما نتونیم مقیدش بکنیم، وقتی ما نتونیم مأمورون به را مقید بکنیم، بهتر اطلاقش هم امکان نداره، چون اطلاق و تقیید تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. در صورتی اطلاق امکان دارد که تقیید ممکن باشه، و الا در صورت عدم امکان تقیید اطلاق هم ممکن نیست. کما هو اعظم من ان یخفا، کما اینکه این مطلب واضح تر است از اینکه مخفی بماند. فلا یکاد و یسه و بهی یسه و تمسک و به الا فی ما یمکنه اعتبار و فی، پس سعی نمی شود تمسک به چی؟ تمسک به اطلاق مگر در آن چیزی که ممکن باشد اعتبار قصد امتصاد در مأمورون به. بله اگر ممکن بود که در مأمورون به قصد امتصاد معتبر بشود، پس اون وقت میتونیم اینجا اگر حالا که اگر مولا در مقام بیان هست، ما میتونیم از اطلاقش استفاده کنیم عدم اعتبار قصد امتصال. اما اگر ما نمیتونیم قصد امتصال رو، همون قصد قربت رو در مأمورون به عکس بکنیم، به خاطر اینکه دور پیش میاد، وقتی تقیید ممکن نبود، خود بود اطلاق هم ممکن نیست. این است فنقدر هم بزالک انهو لا وجه لاستظهار توسلیه من اطلاق صیغه به مادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الامر من اطلاق الماده فی العباده لو شک فی اعتباره فیها. پس با این مطلبی که ما گفتیم این چند سطر مشخص می شود اینکه نیست وجهی برای استظهار توسلیت. ما نمی تونیم این توسلیت را استظهار بکنیم از چی؟ از اطلاق صیغه به ماده ها. یک صیغه داریم، یک ماده صیغه داریم. صیغه همون افعل هست، همون فعل امر هست، مادهش همون متعلقش هست، همون صلات هست. می‌فرماید که از اطلاق صیغه به مادتها نمی‌توانیم چیه؟ استفاده توسلیت بکنیم. دیگه نمیشه اینجا بگیم که اطلاقش ظهور در چیه؟ توسلیت داره. اگر میخواست مقید به قصد قربت میکرد، حالا که نکرده پس اینجا ما اطلاق گیری میکنیم. نه، اینجا اطلاق گیری نمیشه کرد. خب این از این. پس نیز وجهی برای استظهار توسلیت از چی نمیتونیم استظهار توسلیت بکنیم؟ از اطلاق صیغه به مادتها. یعنی اینجا مرحوم آخوند در حقیقت یک تعریض میزند به مرحوم شیخ انصاری، که مرحوم شیخ انصاری نظرشون اینه که در کتاب متارب الانظار هست که میفهمن آقا مستفاده از امر نیست مجر طلب کردن. ببخشید، مستفاده از امر چیه؟ مستفاده از امر اینه که فقط اینه، تعلق طلب به مدلول ماده. بیش از این دیگه چیزی دیگری رو ما استفاده نمی کنیم از چی؟ از امر. اما مرحوم آخوند فرمودن نه، چون وقتی ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم، بهتر نمیتوانیم مقیدش هم بکنیم. ببخشید، وقتی ما نمیتونیم مقیدش بکنیم، وقتی ما نمیتونیم امکان تقیید وقتی ممکن نیست، امکان اطلاق گیری هم برای ما ممکن نمیشود. خب وجهی برای استظهار توسلیت از اطلاق صیغه به ماده ها نیست. ماده یعنی مثلا ماده اقامه صلات چیه؟ همون اقامه صلاته. مثلا سوم مادهش همون روزه است، سیام هست. توجه کردی؟ ماده همون چیزی است که یک سیغه داریم یک ماده داریم. سیغه در حقیقت همون طلب کردن همون طلب کردن را همون سیغه انجام میدن، ماده همون متعلق طلب هست. خب در ادامه میفرماید ولا استظهار عدم اعتبار مثل الوجه، و چنان که نمیتوانیم استظهار توسلیت بکنیم، استظهار یه چیز دیگر یعنی عدم اعتبار مثل وجه را هم نمیتوانیم چیه؟ استفاده بکنیم. یعنی ما نمیتونیم مثلا وجه چطور؟ مثلا آیا اینجا من لازمه که در نیتم بگویم که این واجب هست؟ مثلا وجه یعنی این که مثلا این مثلا این کاری که انجام میدم واجب است یا مستحب است، مشخص کردن وجه این کار، این کار واجب است یا مستحب است. چون میفرماید که اگر ما نمیتوانیم توسلیت را استظهار بکنیم، پس ما نمیتوانیم عدم اعتبار وجه را هم استظهار بکنیم. اینجا من نمیتونم بگم که آقا اطلاق مطلق هست، پس در نتیجه چیز از کنم محضر شما معین نمودن وجه این کارم لازم نیست. چرا ما نمیتونیم عدم اعتبار مثل وجه را استظهار بکنیم، اطلاق استفاده بکنیم؟ علتش اینه که اینا در همش در ادامه چی هستش؟ در ادامه اینه که اگر من نمیتوانم توسلیت را استفاده کنم، پس بهتر چیه؟ قصد وجه را هم نمیتوانم استفاده بود. عدم قصد وجه، نه قصد وجه، عدم قصد وجه را هم از اطلاق نمیتونم استفاده بکنم. بله، حالا بعدا انشاءالله بحث میکنیم. خب الان عدم قصد وجه را از اطلاق نمیتونم استفاده بکنم، اما اصل عملی چه چیزی را اقتضا میکنم؟ توجه کردی؟ میفرماد که نیست وجهی برای استظهار عدم اعتبار مثل وجه. مثل وجه من ما هو ناشون من قبل الان. مثل وجه وجه یه مثاله، مثال دیگرش چیه؟ مثال دیگر تمییز. آره تمییز کردن این لازم هست از این کارهای دیگر. مثلا تمییز همون چیزی که مثلا من میخوام که نماز بخوانم، میگم دو رکعت نماز صبح میخوانم، این دو رکعت نماز صبح که تمییز واجب، اینم میشه دست وجه. گربتن الی الله جمع میشه دست گربت. توجه کردید؟ مصنف میفرماد که وقتی شما نتونستید از کنم بحثت شما عدم قصد گربت رو از اطلاق استفاده بکنید، پس عدم قصد وجه را نمیتونید استفاده بکنید. یا مثل وجه، مثل وجه چی؟ مثلا عدم قصد تمییز را هم نمیتونید استفاده بکنید. از اطلاق اینا استفاده نمیشوند. مثل الوجه من بیان مثله، بیان واجد از این چیزهایی که ناشی است از قبل امر، از قبل امر ناشی میشه. چون چنان که قصد قربت را ما نمیتونیم به عنوان قید لحاظ بکنیم چون لازمش داره، قصد وجه را هم نمیتونیم به عنوان قید لحاظ بکنیم. چرا؟ چون لازمش همون دوره دیگه، قصد وجه متوقف بر امر، امر متوقف می شود بر قصد وجه چون متعلق امر است. درسته؟ نیست وجهی برای استظهار عدم اعتبار مثل وجه. از چی نمیتونیم استظهار بکنیم؟ از اطلاق ماده در عبادت. در عبادت ما نمیتونیم استفاده کنیم. اگر شک شود در اعتبارش، در اعتبار چی؟ قصد وجه فیها، یعنی در عبادت. نه اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره و معه سکت فی المقام و لم ینصب دلالتا علی دخل قصد الامتثال فی حصوله کان هازا قرینتن علا عدم دخلی فی فرسه و الا لکان سکوتو نگزنده و خلاف حکمه. خب پس تا اینجا مصنف فرمودن که ما از لفظ نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم، از اون لفظ ما نمیتونیم از اطلاقش توسلیت را استفاده بکنیم، از اطلاقش نمیتونیم عدم قصد وجه را استظهار بکنیم، یا مثل وجه، مثل مثلا تمییز را، قصد تمییز را نمیتونیم از چی؟ عدم قصد تمییز را نمیتونیم از اطلاق استفاده بکنیم، اصلا چون مطلق نیست، اطلاق گیری نمیشه کرد، چون وقتی تأکید امکان نداشت اطلاقش هم امکان نداره. خب از لفظش نمیشه کرد چون مقید کردنش امکان نداره. حرف در اینه که آیا از اطلاق مقامی هم نمیشه استفاده کرد؟ میگه چرا؟ ما دو نوع اطلاق داریم، یه اطلاق مقامی داریم، یه اطلاق لفظی داریم. اطلاق لفظی مربوط به لفظه، اما اطلاق مقامی مربوط به حاله. یعنی این که درست اینجا مثلا مولا این لفظ رو مطلق آورده، اما میتوان مثلا آیا من میتونم از کنم مثل شما از حالش، از مقامش این اطلاق رو استفاده بکنم؟ درسته که مثلا از این کلمه اطلاق گیری نمیشه کرد چون امکان تقیید نیست، اما خوب توجه کنید از مقام میتونیم از اطلاق رو استفاده بکنیم. یعنی چه مقام؟ یعنی در صورتی که ما خوب توجه کنیم، در صورتی که ما احراز بکنیم مولا در کاملا در مقام بیان غرضش است، در کاملا در مقام بیان مطلوب خودش هست، وقتی من اینو احراز میکنم، درسته که نمیتواند در اینجا مثلا در این لفظ مقید بکنه، پس نمیشود اطلاق گیری کرد، اما میتوانست به گونه ای این اگر واقعا تقیید نظرش بود، اگر واقعا نظرش مقید کردن بود، میتوانست به گونه این تقیید را بیان بکنه. حالا که این تقیید رو این بیان نفرموده اند، پس مشخص میشه که این چیه؟ نظرش چیه؟ نظر مولا اطلاق هست. این هم میگن اطلاق مقامی. خوب توجه کردید؟ یه بار دیگه عرض میکنم، درسته که مولا به صورت لفظی نمیتواند مقیدش بکنه، پس نمیشود از اطلاقش استظهار توسلیت کرد، بله این درسته، اما حرف در اینه که آیا در صورتی که من احراز بکنم مولا در مقام بیان تمام غرض و مطلوبش هست، مولا در مقام بیان غرضش هست کاملا، و از طرفی هم میتوانست در کنارش با یک قرینه‌ای، با یک بیان دیگری این مثلا قصد قربت رو بیان میفرمود، یا قصد وجه رو میفرمود، یا قصد تمییز رو، اعتبار قصد وجه، اعتبار قصد تمییز رو میفرمود، حالا که بیان نکرده به گونه دیگر، آیا من از این اطلاق مقامی میشود استفاده کرد توسلیت را؟ اینجا مصنف میفهمه بله از اطلاق مقامی امکانش هست، در البته در صورتی که احراز بکنیم که مولا در مقام بیان غرض کاملش هست، یعنی میخواد تمام غرض خودش رو بیان بکنه، میفهمد که بله زمانی که باشد عامه در مقامی که به صدد بیان تمام آن چیزی است برای او دخل است در حصول غرضش، یعنی در به صدد بیان تمام آن چیزی است که برای آن چیز دخل است در حصول غرض عامل، و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره، اگرچه نمی باشد برای آن چیز دخلی در متعلق امر عامه. بله ما قبول میکنیم امکان دارد که مولا نمیتواند در متعلق امرش نمیتواند اینو مقیدش بکنه، اما من از یه جایی استفاده کردم، از بیانش استفاده کردم که غرض مولا جیغات میخواد تمام غرض خودش رو بیان بکنه، وقتی میخواد تمام غرض خودش رو بیان بکنه از طرف دیگر بینم که در مورد قصد و قربت چیزی نفرموده، وقتی اینو فهمیدم، این خوب توجه کنید، دو تا چیزه. یک مطلب اینه که من میدانم که مولا میخواد تمام غرض خودش رو بیان بکند. از طرف دیگر میبینم که در کنار این فرمایش خودش چیزی را از اون قیدهایی که نمیتوانست در متعلق امر بیان بکنه نیاورده، در حول و حوشش با قرینه وجود این که برای بیان غرض خودش چیزی نیاورده. اینجا من میتونم از اطلاق مقامی استفاده توسلیت بکنم؟ بله میتوانم. و معهو یعنی همراه آن، یعنی با اینکه در مقام بیان تمام غرضش هست، درسته؟ و معهو سکت فی المقام، اما سکوت کرده در این مقام. ولم ینصب دلالتن و نصب نکرده دلالتی را یا قرینه ای را بر دخالت قصد امتثال در حصول غرض. اگر اینو من احراز کردم، اذا کان الامر فلان فلان کان هازا قرینتن، کان جواب اذا می باشد، این خود این مطلب قرینه بر عدم دخل قصد امتثال در غرض امر. و الا یعنی و الا اگر، و الا چی؟ یعنی و الا اگر قصد امتثال در غرضش دخیل بود، و الا اگر قصد امتثال در غرضش دخیل بود، لکان سکوتو هر آن می باشد سکوت آمر نقضن له، یعنی نقض چی؟ نقض غرض می شود و خلاف حکمت می شود. پس اگر احراز کردم که مولا، بگید مولا در مقام بیان تمام غرضش هست، از طرف دیگر مولا سکوت هم کرده باشد در این مقام، از بیان مثلا از دخیل بودن قصد امتثال در غرض سکوت هم کرده باشد، استفاده می کنیم از این دو مقدمه، استفاده می کنیم چی آقا؟ قصد امتثال دخیل نیست، توسلیت کافی است، یعنی ما توسلیت رو ما میتونیم استفاده بکنیم. فلابد عند الشک و عدم احراز هذا المقام من الرجوع الى ما یکتضیه الاصل و یستقل به العقل. پس ناگزیر هنگام شک یعنی چی؟ یعنی عدم احراز این مقام، یعنی من شک میکنم و در چی شک میکنم؟ نمیدانم که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش هست اینجا، یا در مقام بیان تمام غرضش نیست. توجه کردید؟ اگر در این صورت من شک بکنم، ناگزیریم از چی؟ ناگزیریم از رجوع کردن به آن چیزی که اقتضا میکند آن را از و یستقل به العقل، و عقل به آن استقلال دارد. یعنی اینجا باید چیه؟ باید دنبال اصل عقلی بریم، یعنی اصل عملی که عقل به ما تعیین میکنه، چون اینجا نمیشه از اصل شرعی استفاده بکنیم. چرا نمیشه؟ چون وقتی قید وقتی نتونه شرعی بشه، اون وقت چی آقا؟ بگیم باید به صورت عقلی باید بررسی کنیم، باید ببینیم که اصل عقلی چه چیزی را اقتضا می کند. وقتی اصل شرعی به درد ما نتونستیم از اصل شرعی استفاده بکنیم، باید از اصل عقلی استفاده بکنیم. فعلم انهو لا مجال هاهنا الا لأصالت الاشتغال ولو قیل به اصالت البراعت فی ما ازا دار الامرو بین الاقل والاکثر الارتباطیین و ذالک لان الشک ها هنا فی الخروج عن عهده تکلیف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا یکون الاقاب مع الشک و عدم احراز الخروج اقابا بلا بیان و المؤاخذه علیه بلا برهان. خب الان نوبت رسید به چی؟ نوبت رسید به این که در صورتی که ما نتونیم از اطلاق صیغه
توسلیت رو استفاده بکنیم. وقتی ما نتونستیم توسلیت رو استفاده بکنیم، اصل عملی چه چیزی رو اقتضا میکنه؟ اصل عملی که عقلی هست، گفتیم اصل شرعی نمیشود. اصل عملی چه چیزی رو اقتضا میکنه؟ فعلا فا در حقیقت فا تفریه دیگه. پس بدان الان میخواد اصل عملی رو بیان بکنه، این که شرعی این است. نیست مجالی اینجا، یعنی در کجا؟ در بحث که این که من جایی که شک میکنم قصد انتظار، قصد قربت شرط هست یا شرط نیست. آیا من میتونم بدون قصد قربت نماز بخونم؟ یا میتونم بدون قصد قربت فلان کاری که شک میکنم قصد قربت واجبه یا قصد قربت واجب نیست؟ ها چیکار کنم؟ میفهمم که نیست مجالی اینجا مگر برای اصالت اشتغال. اینجا جای چی آقا؟ جای اصالت الاشتغال است، یعنی قاعده احتیاط است، نه قاعده اصل براءت. ولو اینکه گفته شود به اصالت براءت فیما اذا دار الان بین الاقل و الاکثر ارتباطیه. ولو اینکه در بحث براءت ما یه بحثی داریم در اقل و اکثر ارتباطی، بعضی اینجا علما دو دسته هستن، بعضی قائل به احتیاط هستن، بعضی قائل به اصل براءت هستن. اقل اکثر ما دو گونه داریم، یک اقل اکثر ارتباطی داریم، یک اقل اکثر غیر ارتباطی استقلالی داریم. اقل اکثر ارتباطی یعنی اینکه این دوتا با هم، اقل اکثر با هم مرتبط هستن. یعنی چی مرتبط هستن؟ یعنی اگر بر فرض اکثر واجب باشه، شما اگر انجام بدید حتی اکثر هم اون ببخشید، اگر اکثر واجب باشد شما اگر انجام بدید دیگه اگر هم از گردنتون ساقط نمی شود. مثلا شما فرض کنید که من نمیدانم سوره در نماز واجب است یا واجب نیست. بر فرض اگر سوره در نماز واجب بود، سوره در نماز واجب بود، بر فرض اگر یه نفر کل اجزای رو، کل مثلا اون واجبات رو انجام بده، فقط سوره رو انجام نده، اون وقت مثل اینه که هیچ کدامش رو انجام نداده، چون اینا به هم دیگه مرتبط هستن. یه اقل اکثر غیر ارتباطی دارم. غیر ارتباطی یعنی چی؟ مثلا من نمیدانم به شما دو درهم بدهکارم یا سه درهم بدهکارم. اگر من بیام اینجا دو درهم رو بدم، اگه بر فرض سه درهم برگردن من باشه، اینطور نیست که دو درهم دادن من بی خود بوده، فقط یک درهم باید بعدن بدم، چون اینا با هم مرتبط نیستن. اینطور نیست که اگر مثلا بر فرض بیشتر واجب بود کمتر رو انجام دادم مثل این که هیچ کدام رو انجام ندادم. میفرماید که ولو در بحث اگر و اکثر ارتباطی قائل به اصل براءت هم بشویم، اینجا در این بحث قصد امتثال اگر شک بکنم که قصد امتثال شرط است یا شرط نیست، یا جزء نماز است یا جزء نماز نیست، اینجا اگر من بدون قصد قربت نماز خوندم نمازم کافی نیست، یعنی باید احتیاطاً باید قصد قربت را انجام بدهم. اصل اشتغال اقتضا میکند چه چیزی را؟ قصد قربت را، قصد احتیاط. میفهمد که نیست مجالی اینجا مگر برای اصالت اشتغال، ولو گفته شود به اصالت براءت در زمانی که دائر شود امر بین اقل اکثر ارتباط، اون که در اونجا غالب اصل براءت بشیم ها، اما اینجا جای چیه؟ جای اصالت اشتغال است. چرا اینجوری آقا؟ و ذالک و آن به خاطر اینکه لان شک ها هنا، برای اینکه همان شک اینجا در خروج از عهده تکلیف است. من تکلیف آمده، نمیدانم بدون قصد قربت تکلیف از من ساقط می شود یا نمی شود. اینجا جای چی آقا؟ اصل اشتغال هست. اصل براءت کجاست؟ اصل براءت در جایی است که شما شک در تکلیف بکنید. اینجا که من شک در تکلیف ندارم. میفهمید که بران کمان شک اینجا در خروج از عهده تکلیفی است که معلوم است. تکلیف معلومه، همراه استقلال عقل، عقل مستقل است به لزوم خروج از چی؟ خروج از عهده تکلیف. پس نمی باشد اگاب در صورت شک و عدم احراز خروج، اگاب اگاب بلا بیان نمی شود. چرا؟ چون بیان شده، برای من بیان اومده. مثلا من میدانم به فلان کار، مثلا من میدانم که ازاله نجاست از مسجد چی آقا واجبه، یا من میدانم که مثلا دفن میت واجبه، اینو من میدانم. حالا اگر اومدم این دفن میت رو بدون کست و گربت انجام دادم، اون وقت شک میکنم آیا این تکلیف از من ساکت شد یا ساکت نشد. اون وقت یقا اینجا جای اصل اشتغال هست، باید احتیاط من کست و گربت رو انجام بدهم تا یقین به خروج تکلیف از عهده هم داشته باشم. و المؤاخذت علیه بلا برهانه، یعنی نمی باشد اقاب بلا بیان، و نمی باشد مؤاخذ بر آن چی بلا برهان نیست. ضرورت انهو بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذت علی المخالفته و عدم الخروج عن العهده لو اتفقه عدم الخروج عنها به مجرد الموافقه بلا قصد القربته. میفرماید که به خاطر اینکه بدیهی است، اینکه شأن این است با علم به تکلیف صحیح است مؤاخذه بر چی؟ مؤاخذه بر مخالفت و عدم خروج از عهده. مولا میتواند من رو مؤاخذه بکنه، عقاب بکنه، چون تو چه یقین نداشتی که عهدت از این تکلیف خارج شده، ساکت شده یا ساکت شده. من چجور مثلا تونستی دیگه بی تفاوت باشی نسبت به این مسئله؟ تو که علم نداری که این تکلیف ازش ساکت شده. به خاطر اینکه بدیهی است، اینکه شأن این است با علم به تکلیف صحیح است مؤاخذه بر مخالفت و صحیح است مؤاخذه بر مخالفت و مؤاخذه بر عدم خروج از عهده. اگر اتفاق بیفتد عدم خروج از عهده به مجرد موافقت بلا قصد القربه، اگر اتفاقا من میبینم که بعدا مثلا در عالم قیامت یا بعدا خودم متوجه بشم که عجب این صرف موافقت کافی نبود، بلکه باید همراه با قصد قربت میشد، اگر من بعدا دانستم چی آقا من مؤاخذه میشوم. بعد مگر اینکه عرض کنم مثلا یه طوری بشه که بعدن مشخص بشه که نه قصد قربت اینجا لازم نه، بعد اینجا دیگه مؤاخذه نمیشد مگر از باب مثلا تجری. میفرماد که و هاکذا الحال فی کل ما شک فی دخله فی الطاعت و الخروج به عن العهده مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به کالوجه و التمیید. میفهمه که و همچنین از حال، یعنی همین مطلبی که گفتیم در مورد قصد و قربت، در هر آن چیزی که شک شود در دخیل بودنش در اطاعت. نمیدانم مثلا قصد وجه یا قصد تمییز دخیل در طاعت هست یا دخیل طاعت نیست، اینجا قاعده اشتغال، قاعده احتیاط اقتضا میکنه چه چیزی را؟ احتیاط کردن را. در آن هر آن چیزی که شک شود در دخیل بودنش در اطاعت و در دخیل بودنش در خروج به سبب آن بهی عن العهده، یعنی اگر به سبب آن آقا من شک میکنم که من از عهدم خارج شده یا خارج نشده، در این صورت هم باید اصل اشتغال جاری کنم. مما از آن چیزهایی که امکان ندارد، من بیان همون کل ما شکه، ما شکه مثل چی؟ خب قصد و قربت یکیش بود، یکی دیگر بیان باشد از آن چیزهایی که امکان ندارد اعتبار آن چیز در مأمور به، مثل چی؟ مثل وجه و تمیز. چنان که قصد و قربت نمی شود در مأمور به معتبر بشه، چرا نمی شود؟ دور پیش میاد. به خاطر همین مطلب قصد وجه هم نمی شود در مأمورم به عقص بشه، قصد تمییز هم نمی تواند در مأمورم به عقص بشه، چون نمی شود عقص شد. پس در نتیجه اینجا چیه؟ قاعده اشتغال باید جاری کنیم، نه قاعده براءت. خلاصه این که قاعده براءت در جایی جاری می شود که امکان، یکی از شروطش اینه این در جایی است که امکان تکلیف باشد، یعنی امکان این قید باشد تا بگم که آقا مولای منو که مقید نکرده، مولا که منو مکلف نکرده به من، مولام در مقام بیان بود. نه، وقتی من نمیتونم و وقتی مولا نمیتواند این قید را در متعلقش اخذ بکند، اینجا دیگه جای اصل براءت نیست، بلکه باید جای به اصل اشتغال و احتیاط هست. خب از اینجا دیگه بس باشه، ادامه بس بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.